Eu dormi dos pés.
سیزده همه بهمن ماه 94 درس تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتبعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرين. سوره مائده آیه 30. آیه شریف داستان چرا بیان میکنند؟ تکمیل داستان کشته شدند قابیل است به دست برادرش قابیل. لکن در این ماجرا در درون قاتل که قابیل است یک صراعی وجود دارد، یک نزاع، یک جنگ، یه جنگ درونی در درون قاتل که این جنگ درونی در همه انسان ها هست، مختص به قابیل نیست. قوای خیر با قوای شر، عقل با چی؟ نفس. خیر با شر، اینا با هم در درون هر انسانی درگیر هستند. ربما قوای شر، نفس، شهوت، شهوت به اقسامش غالب میشد و در نتیجه قوای عقلانی تحت شعاع قرار میگیرد و مغلوب میشد. هاکذا ربما عکسش میشد، قدرت تعقل، فکر، اندیشه، عاقبت سنجی، العاقبت و لأهل تقوا، توجه فرمایید. ربما عاقبت سنجی موجب میشد که قوای عقلانی غلبه پیدا بکند. نکته ای که تو این آیه هست و درش تأکید شده این است که هیچ کدوم از این دوتا، یعنی نه قوای شر و نه قوای خیر، یعنی نه نفس اماره و نه عقلانیت، اینا هیچ کدوم دفعتن واحده کار رو تموم نمی کنن. یعنی اینجور نیست که یه مرتبه عقل حکم بکند، عقلانیت حاکم بشد و قوای خیر پیروز بشه، یا دفعتن واحده نفس حکم بکنه و به این دفعتن واحده ای که نفس حکم کرد مطلب دیگه چه بشه؟ مطلب تمام بشه. نه، اینجور نیست. من الطرفین علی التدریج، یعنی چه بنا باشد قوای شر و شهوت و نفس اماره به پیروزی برسد، این علی التدریج گام به گامه، در جوهر بود. هاکذا اگر بنا شد که قدرت تعقل در انسان به پیروزی برسد، اونم علی التدریج، یعنی شما هیچ کدومشو نه از این ناحیه قوای خیر و نه از ناحیه قوای شر مطلب رو دفعی نگیرید. یعنی علی الطرفین یه حرکت تدریجی و خزنده هست. یعنی اگر بنا باشد که نعوذ بالله قوای شر و شهوت و نفس اماره به پیروزی برسد، علت تدریج دفعتا واحده که نمیاد که گناه‌های بزرگ را پیشنهاد بکند، مرحله به مرحله. همون چیزی که شما تو ضرب المثل هم دارید که مثلا چی؟ تخم مرغ دزد شتر دزد میشه، یعنی یه دفعه که دزده شتر نمیدزدد که، از تخم مرغ شروع میکند میرد جلو. توجه میکنید؟ یعنی داستان شرش همین جور است، داستان خیرش هم همین جور است. در داستان خیرش و غالب شدن قوای عقلانی هم اونم مرحله به مرحله است. یعنی نفس علت طرفینش احتیاج به یک ممارست دارد، احتیاج دارد که آروم آروم چه بشود؟ در هر کدومش که میخواد تقویت بشه. توجه میکنید؟ درست مثل یه ورزشکار. یه ورزشکار اون وقتی که میخواد برد و مسابقهش رو بدد، ماها بلکه سالها قبلش باید چیکار کنند؟ باید تمرین کنند، تمرینات مستمر داشته باشند تا بتواند فرض کنید در یک مسابقات جهانی یا المپیک بتواند مثلا رکورد بزند. تا اون ممارست های قبلی، تا اون تمرینات قبلی نباشد، امکان پذیر نیست، یعنی مستحیله که بتوند که تو المپیک مثلا مدال بیاره. غیر ممکن. باید 10 سال، 15 سال بیشتر این ممارست رو داشته باشه، اون تمرین ها رو داشته باشه. قصه است. اینا مثل همین هاست که تو قضایای اقتصادی هم میخوان یه دفعه برن، یا باید دزدی کنن یا اختلاس کنن یا آخرالام باید فرار کنن برن خارج مالی مردمو بدزدن. ببینید اونها یک موارد نادری است، بعضی وقتا نصیب بعضی میشد. مثل اونی که بله، مثل اونی که فرض کنید آمد خدمت پیامبر، شهادت این گفت، رفت در میدان و بفرمایید همون وقت جنگ بود و در جنگ هم شهید شد. و خب لکن شما همین آرام دفعتا واحده نگیرید. آها، یعنی شما اینو دارید میبینید. خیلی خوب، درست مثل این که در یک مسابقه میبینید که یک پهلوان، یک قهرمان به پیروزی رسید. شما پیروزی اینجاشو دارید میبینید، این قبلن هم باید برنامه ای داشته باشه. یعنی قصه دفعتا واحده در واقع تقریبا یه چیزی شبیه مستحیل است. حتما باید من الطرفینش، چه غلبه پیدا کردن قوای شرش، یه دفعه که یک نمیشه، یکی نمیشد ابن ملجم مرادی ملعون، که این نفس قدم به قدم او رو میبرد جلو. دفعتا واحده که نمیشد که ابن سعد، که قدم به قدم نفس رو میبرد جلو. خود ابن سعد تا روز عاشورا داشت میگفت من فکر نمیکردم کار به چه بکشد، به جنگ با حسین و قتل حسین بکشن. یعنی نفس به او میگفت بیا برو، صلح میشن. در نتیجه هم یه مصالحه ای شده است، هم این که تو یه ریاستی پیدا کرده، ملک ایران و اینا، باباش فاتح ایران است دیگه. دو تا سردار فاتح ایرانن، یکیش سعد ابی وقاص، توجه میکنه، و اون یکی هم ابی عبیده ثقفی پدر مختار. این دوتا فاتح ایران بودن. خیلی خوب، این میگفت خب بابا من ایران رو فتح کرده، که انه ایران رو ملکش خودش میدانست، ملک تلقش میدانست. و میگفت خب بابام که فاتح ایران است، پس باید فرماندار ایران بفرمایید من باشه. آروم آروم نفس او رو آورد. اون مذاکراتی هم که شما دارید با امام حسین، تمام خود حتی عمر سعد یه کاری میکند بلکه مصالحه بشد. توجه میکنید؟ تا اون داستان فرستاده شدن کیش بود؟ بله شمر آمد و دستور قطعی آورد و گفت اگر نمیخوای به جنگی سپاه رو تحویل بده و عزل میشه یا اون داستان، یعنی قدم به قدم. در داستان خیرش هم همین جور است، قدم به قدم است، یعنی شما گام به گام نفس باید تعود عادت پیدا کنه. و وقت همینجا سر عبادات معلوم میشد. این عبادت هایی که شما دارید چه یومیش باشد چه غیر یومیش باشد، مثل نمازتون، مثل روزتون، مثل وجوه بفرمایید که مالیدون، حقوق مالی، اینا هر کدوم تمرین نفس است. نفس رو آماده میکند خود این عبادات تو جهت خیرش، که اونجایی که باید تصمیم بگیرد بتواند تصمیم صحیح بگیرد. توجه میکنید؟ هاکذا آلودگی به گناهانم، اونم مرحله به مرحله. بله اون آیه رو بخونید، میفرمایند که زینب کبرا به یزید خونده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیه، یعنی اساءه سوء، اعمال زشت، خطاهای عملی کار رو به جایی میرساند، قدم به قدم قدم به قدم میبرد جلو، که اصلا تکذیب آیات الله یعنی کافر بشه، یعنی به یه مرحله ای میرسد که دیگه به فسق اکتفا نمی کند، به خاطری که راه رو جلوی خودش باز کند حکم به چه می کند؟ کفر می کند. یعنی میگه نه خدایی نه پیغمبری نه معادی، هیچی وجود ندارد. ان الانسان لیتقا، یا نه خب انسان لیفجر امامه، درسته؟ یرید الانسان لیفجر، میخواد که جلوی خودشو باز کند، کفر رو حکم بهش میکند. وقتی حکم به کفر کرد دیگه هیچ رادعی نیست، دیگه هیچ مانعی نیست، دیگه نه خداییست نه پیغمبری نه معادی، ثم هر کاری میخوای مرتکب شد. پس بنابراین این نکته آیه است، گام به گام قدم به قدم در طرفین قوای نفسانی، چه قوای خیر و چه قوای شر، همه چی گام به گام. و لذا عرض کردم داستان شریعت اینجا معنا پیدا میکنه. شریعت میاد میگد که این موارد گناهه، حق ارتکاب نداری. تا نفس انسان چه نشد، راه ها برد بسته است، حق نداره اینا رو انجام بده. اون راه هایی که در شریعت حرام اعلام شده است، اون راه هایی که بسته شده است، اونا همون راه های تقویت قوای شر است، راه تقویت نفس اماره. شریعت اینا رو بست. نقطه مقابلش عباداتی که جعل کرده، واجباتی که جعل کرده، مستحباتی که جعل کرده، راه تمرین و بفرمایید چی؟ راه آموزش برای قوای خیر است که شما عقلانیت دون چه بشود؟ عاقبت سنجی دون اونا قوی بشه. و در نتیجه اگر کسی رو مر شریعت برود جلو، قوای نفسانی او ضعیف میشد، شهوات او رو به تحلیل میرد چون جلوشو گرفت، و از اون طرف قدرت تعقلش چه میشد؟ قوی میشد. و در نتیجه در مواقعی که احتیاج به یه تصمیم گیری خطیر تو زندگیش داره، الان یه مسئله واقع شده است، احسن، عقل و شر، خیر و شر، حسین و یزید، خب این خیلی مهم است دیگه، بازی کردن ندارد اینجا دیگه، یک کدومو باید انتخاب کند. رفتی دنبال حسین، مرگ است. موندی دنبال یزید، یه وقت دیدی یه چیزی تو دنیا بهت بدن، یه وقت هم دیدی ندن، چنانچه به خیلیشون چیزی نرسید، سراب بود براشون. خیلی خوب، اما این تصمیم و اینجا چجوری حر موفق میشد تصمیم صحیح بگیرد؟ اما ابن سعد موفق نمیشد، خطا میرد. اینا همه چه دارد؟ پیش زمینه های قبلی دارد. دقت میکنه؟ یعنی دفعتن واحده نیست که حر بتوند تو کربلا صبح عاشورا بلند شد تصمیم صحیح بگیرد. و دفعتن واحده ابن سعد تصمیم غلط نمیگیرد. پس این نکته رو یادتون نرد که اولا یه صراع، یه نبرد، یه مبارزه دائمی است در درون انسان بین این دوتا قوا، و هر کدوم تقویت بشد او دیگری تضعیف خواهد شد و کار میتواند به جایی برسد که یک قوا غلبه کامل پیدا کنه. اگر قوای شر غلبه کامل پیدا کند باعث شقاوت انسان بشه، و اگر عکسش قدرت و قوای خیر غلبه پیدا کند باعث سعادت انسان میشد. و عرض کردم به شما اینجا شریعت معنا پیدا میکند، حلال و حرام معنا پیدا میکند، راه‌های تقویت قوای شر رو بسته است تو شریعت. میگه اینا حرومه، حق نداری بکنی، انجام نباید بدی. راه‌های تمرین بر خیر را هی برای شما، نماز بخون صبح، ظهر، شب، تهجد بخون، صیام دون، بقیه عبادات دون، اینا هی راه‌های تمرین شماست که در خیر تقویت پیدا بکنید. و در این صراع بین خیر و شر درونی بفرمایید که خیر در انسان غالب بشود و سعادت پیدا کند، سعادت ابدی. آیه را مرور میکنه. فتوعت له نفسه، فارا استیناف بگیرد. داستان بود که قابیل و هابیل قربانی ارائه کردن، قربانی هابیل قبول شد، از قابیل پذیرفته نشد چون جزء متقین نبود. بعد قسم خورد من برادر تو رو خواهم کشت. برادرش گفت تو اگر من رو بکشی من به طرف تو دست دراز نمی کنم، من از پروردگار عالمین می ترسم و تو اگر من رو بکشی گناه من و خودت را با هم حمل خواهی کرد.
سیاست من سیگه این روزی شهرت رو زدید بود، من دارم میبوزم
آقای زفر فرمایشات جناب عالی از جان جهت این که مولویت دارد بر ما قابل پذیرش است، لکن فقط از باب مولویت. شما جلسه ای که ما این آیه 29 رو میگفتیم نبودیم، درسته؟ پس این فرمایش جناب عالی را ظاهراً جوابش را عرض کرده ایم، اجازه بدیم که دیگه تکرار نکنیم. گفتیم این اشاره ای به دفاع از نفس ندارد. توجه میفرمایید؟ نمیگه من از خودم دفاع نمیکنم، نمیگن من تسلیم ظلم تو می شوم. میگه تو اراده قتل من رو داری، من اراده سوی به تو ندارم. دو تا مطلب. میگه از خودم دفاع نمی کنم. میبینید دفاع یه امر وجدانی است. لکن میگه من قصد ضرر زدن به تو ندارم، من اراده سوی به تو ندارم. این غیر اینه که من دفاع نمی کنم. توجه می فهمم مطلب خلط شده. هنون نگفتم که یه فارو ما گفتیم تا. نه جوابیشونو هفت روز گذشته دادیم ذیل آیه 29. فتوعت، خب توعت فعل ماضی، راغب میگه تو مفردات، التوء الانقیاد، تو به معنای انقیاد. نقطه مقابل تو میگه کره، کره نقطه مقابل تو. بعد یه تیکی را انداختم، میگه و طاعتو مثلهو، طاعتم مثل چیه؟ مثل طاعته. و قولهی فتوعت لهو نفسهو، میگه این آیهی که الان بحث ماست مثل این است که شما میگی اسمحت لهو قرینتهو، که به او بخشید قرینش، قرینتهو یعنی بفرمایید، شما میگون بفرمایید قرینه ذاتی، قرینتهو، اون این شعر از قریحه فلانی مثلا، قرینه او به او بخشید سماح یعنی بخشش. یا ونقادت لهو، منقاد و تسلیم او شد. یا سولت لهو، اینا را همه دارد به یه معنا میگیرد. بعد میگه و توعت ابلغ من اطاعت، کلمه توعت از کلمه اطاعت بلیغتر است. و توعت لهو نفسهو، مطاوعه برای او ایجاد کرد نفسش، این میگه نقطه مقابل تعبت ان کذا نفسهوست. توعت یعنی نفس آروم آروم به تدریج چه شد؟ آن رام شد، مطیع شد، اما علت تدریج. اطاعت دفعیست، دفعتن واحد، اما تو علت تدریج. خیلی خوب، ولذا عرض کردم به شما داستان داستان تدریجه، گام به گام. نقطه مقابل توعت تعبت است، یعنی ابا کردن، یعنی رام نشدن. دیدیم میگد که بله، خارسوه میگه من این دو مادام همه تو مشتم، غیر این فلانی هر کاریش میکنی نمیاد تو مشت. یعنی من بارها اینو خواستم چیکار کنم، این ابا میکند از این که تسلیم در مقابل من بشه. این ابا کردن است، نقطه مقابلش توعت است. ابا کردن یعنی هرچه این براش نقشه میریزد که بخواهد او رو رامش کند، رام نمیشد. توعت نه، یعنی رام شدن، پذیرشی، لکن پذیرشی که علت تدریج است. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین توعت معناش رو بخوام برای شما بیان کنیم، این میشد که بله، جناب راغب که گفت مرادش این نیست که توعت متضمن معنای انقادت یا سولت، بلکه مراد راغب این است که تطویع دلالت بر تدریج دارد، مثل اطاعت که دلالت بر دفعتن واحده داره. همون جور که غالب باب افعال و تفعیلم همین است، تطویع که در آیه آمده است یعنی نزدیک شدن تدریجی نفس به فعل. دفعتن واحده که قاتل نمیشد که، اول یکی اذیت زبانی بکنیم، بعد آسته آسته یکی چکارش کنیم، اذیت دستی و بدنی بکنیم، بعد آسته آسته کتکش بزنیم، اول کتکای آروم، بعد کتکای سخت، آروم آروم، گام به گام نفس میرد جلو. بنابراین تطویع در آیه یعنی نزدیک شدن تدریجی که نفس مهیا بشود به انجام فعل. چجوری؟ به وسوستن بعد وسوسه، هی حدیث نفس، وسوسه نفسان، و حمامتن بعد حمامه، تا کم کم نفس چه بشد؟ انقیاد پیدا کند، تسلیم بشد، آماده بشد برای انجام اون کار. تا توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین نکته مهمی که تو این آیه هست اینه: فتوعت لهو، مهیا کرد برای او، درسته؟ جار و مجرور متعلقه به تبعت، لهو هم که ضمیرش برمیگردد به کی؟ ضمیر برمیگردد به قابیلی که قاتله. مهیا کرد، آماده سازی کرد، مقدم چینی کرد. کی؟ نفسه. کی این مقدم چینی رو انجام داد؟ کی مرحله به مرحله قابیل رو برد جلو؟ نفس قابیل. توجه می‌فرمایید؟ نفس قابیل، خیلی خوب، او را گام به گام بردش جلو. مراد به نفس اینجا چیه؟ همون نفس اماره و شهوتش و هوای نفسانی و مطالباتی که نفس اماره از انسان دارد و مقاصد و اون مرادات نفس اماره. خیلی خوب، کدوم نفس اماره؟ همون نفس اماره‌ای که شما بهش میگون اعدا عدو انسان است. اما اعدا عدو انسان عاقل. خب، انسان عاقلی که التزام به شریعت داره. پس فاعل تبعت نفسی، یعنی کی را داره آماده سازی میکند برای قتل؟ نفسش. منتها نفس، بله، گام به گام دارد ای رو مهیا میکنه، آماده سازی میکنه. تبعت لهو نفسه، درست؟ پس نفس فاعل تبعت. قتل اخی، نفس دارد چرا آماده سازی میکند؟ قتل برادرش را. قتل، قتل میشه مفعولون به. یا آقای زفر منصوب به نزع خافض باشد. اگر معنای تبعت تاوعت باشد، وقت میشه تاوعت لهو نفسه فی قتل اخی. وقت فی افتاده و در نتیجه چه شده است؟ منصوب به نزده. حالا هر کدوم شما بخن بگیرید، بگیرید، ولی ظاهر مفعولم بهه. چه بگیرید؟ تبعت بگیرید. کدوم فای استیناف گرفت. خب، پس بنابراین اگر تاوعت گرفتید میشه منصوب به نزده، به نزع خافض. می توانید تبعت را به معنا ساعدته نفسه بگیرید. باز اگر ساعدته که معناش را گرفتید، باز میشه ساعدته نفسه علی قتل اخی. باز میشه منصوب به نزع خافض. می توانید باز تبعت را به معنا شجعته بگیرید که تشجیع کرد نفس او را علی قتل اخی. باز میشه منصوبه به نزد، به نزع خافض. لکن میتوانید تبعت را به معنا زینتم بگیرید، یعنی تزیین کرد. خیلی خوب، اگر به معنا زینت گرفتید یا تبعت را به همون معنایی که ما خدمتتون عرض کردیم گرفتید، تبعت را، بله، اگر به اون معنایی هم که ما گفتیم گرفتید، میشد مفعولم به. انگیزه قتلش، بله، بله، میرسیم انگیزه قتلم معلوم میشه. خب، میشه، میشه زینتم بگیرید. البته اینا معنایست که شما دارید میکنید. ببینید، شجعت یا زینت یا ساعدت، توجه می‌فرمایید، یا تاوعت، اینا معناهایی است که دارید شما برای تاوعت می‌کنید. و الا تاوعت خود معنای تاوعت رو داره. تاوعت یعنی نفس آروم آروم به او پذیرفت که تو باید این کار را انجام بدی. آروم آروم، اما نه دفعتا واحدا. اون وقت شما توجه داشته باشید نفس به او آموزش داد، آماده کرد او را که او چی کار کند؟ پذیرفت به او، پذیراند به او، قبولوند نفس به او چه چیزی را؟ قتل اخیه، کشتن برادرش را. توجه می‌فهمید؟ اینو توجه کنید، این درس بزرگ اینجاست. یعنی متابعت از نفس، پیروی از نفس، ربما کار به جایی میرسد که قتل اخیه، اقدام بکند به قتل برادرش. خب اخیه مضاف الیه، هشم باز مضاف الیه، ضمیرم که برمیگردد به قابیل، یعنی اخ اون حابیل است و ضمیره به قابیل. اون وقت توجه دارید اخیه اینا خواهر و برادر، ببخشید برادر چی هن؟ ابوینی هن، شقیقن به قول عربا. خب برادر ابوینی، یعنی نفس تا کجا میرد جلو؟ چقدر آدم رو دوچار خطا میکند؟ یعنی یه مطلب برادر دیگه، از برادر نزدیکتر به کسی شما ندارید دیگه، درسته؟ کسی که برادر، خب نفس کار میکند که این نزدیکترین شخص به خودش را که برادرش است به قتل میرسه. این کار نفسه. یعنی نفس مطلب رو برای شما دقیقاً برعکس چینش میکنه، که شما میرسید به جایی که اقدام به قتل برادر میکنه. اما این کی تحقق پیدا میکند؟ متابعت نفس. اگر متابعت از نفس کردی، اگر دنبال نفس رفتی، نفس حد یقف ندارد، گام به گام تو رو میبرد جلو. توجه کردی؟ کافیست شما پیروی کنید، گام اول رو رفتی، دومی رو میذارد جلو، دومی رو رفتی، سومی رو میذارد جلو، چهار. یه جایی میبینی دیگه راهی برای بازگشت نداری. توجه میکنید؟ زبیر تو واقعه جمل و بصره، درسته؟ صبح آقا صداش زدن، زبیر قبل جنگ، گفتن میخوام باید حرف بزنم، بیا. زبیر حاضر شد، اومد خدمت آقا امیرالمومنین، فرمودن یادت است؟ او حدیث رو به یادش انداخت، یه رو با پیغمبر بودیم و نشسته بود، رسول خدا از تو پرسید علی رو دوست داری؟ گفتی آقا جانم فدای علی، علی رو دوست دارم؟ بله که دوست دارم. فرمودن پس زبیر تو یه روزی در مقابل علی شمشیر خواهی کشید و تو اون روز ظالمی نسبت به علی. یاد دل نشسته بود این پیغمبر اینو بهت گفتن؟ این فکری کرد، گفت آقا راست میکنم، یادم انداختی. گفتن خب حالا میخوایی چیکار کنی؟ زبیر برگشت، در جنگ دیگه شرکت نکرد، اما طوعت له نفسه، حاضر نشد که برد خدمت امیرالمومنین، حاضر نشد اعلام کند که چی؟ آن که مردم جمل، ما بر خطا هستیم، من متوجه شدم. این قدر متنبه شد که دیگه در جنگ شرکت نکرد، برگشت. توجه میکنم؟ دقیقاً عین این ماجرا رو با طلحه دارم. یعنی با طلحه هم که صحبت کردن، طلحه هم اینا هر دو، طلحه و زبیر، دو شجاعان مسلمان بودن. طلحه هم وقتی باش حرف زدن، طلحه هم دیگه دست به شمشیر نمی برد. یعنی به هر دو، نادون که نبودن اینا، خداشون هم متذکر شد. زبیر که برگشت رفت، اصلا طلحه بر نگشت برد، سپاه رو ترک نکرد، اما دیگه دست به شمشیر نبرد. و لذا علا قولی میگن طلحه توسط خود جملی ها کشته شده است. توجه میکنید وقتی اونا دیدن نیمی جنگ مردده، شمشیر از غلاف در نمیارد، خب اینا سپاه جمل سه تا رکن داشت دیگه، عایشه خانوم بود، طلحه بود، زبیر، سه رکن سپاه جمل اینا بود. زبیر که برگشت رفت دیگه تو میدان هستن، رفت ترک کرد سپاه، ترجمه تل هم که غلاف شمشیرشو در نمیاره، همینجور متحیره. یعنی یه آن آقا باش که صحبت کردن فهمید اشتباه کرده، فهمید چه کلاهی سرش رفت، تل هم شمشیر در نمیاره. اینا دیدن دو تا رکن سپاه که متلاشی شد، عایشه خانومم که یه زن است و سوار شطوره و فایده ندارد، لذا خودشون طلحه رو از پشت زدن. دقت میکنیم؟ ما نمیگم طلحه عاقبت به خیر شده است، نه، عاقبت به سوء هم شده است، هم طلحه هم زبیر. اما اینو میخوام به شما عرض کنم، نفس متابعه نفس گام به گام کار یک نفر را که جزو مدافعین امیرالمومنین است، تو خانه علی است، موقعی که امیرالمومنین بس نشست تو خونه در بیعت ابی بکر، جزو انگشت شمار افرادی است که تو خانه امیرالمومنین بس نشست در دفاع از علی. زبیر میدونید پسر عمه امیرالمومنین هم هست، پسر عمه پیغمبر و پسر عمه امیرالمومنین بس نشست، و تنها کسی که در دفاع از علی با شمشیر از خونه اومد بیرون زبیر بود. او بقیهشون با شمشیر نمیدن از خونه بیرون، اما زبیر وقتی اومدن امیرالمومنین رو ببرن مسجد شمشیر کشید. ترجمه میکنید؟ در وصیت حضرت زهرام پیدا کنیم یه آقایی که رفتن قوم به من ایراد کردن این کجاست، من اینو یه وقت رو منبر گفتم، بعد که در وصیت فاطمه زهرام، فاطمه زهرا که میخوان وصیت کنن دو ماه سه ماه بعد، امیرالمومنین میگن آقا به شما وصیت کنم؟ یا داستان داستان زمان پیغمبر است، یعنی داستان بعد وفات پیغمبر که سکوته و شما اقدام نمیکنی، اگر اقدام میخوای به وصیتم نکنی به زبیر وصیت. یعنی زهرا بعد علی دارد کیا جای علی میگذرد برای وصیت؟ زبیر خیلی رتبه است. من گفتم به کسی دیگه، گفتن به زبیر، یعنی اونی که مرد میدان است که وصیت من رو و شما میدونید وصیت فاطمه زهرا بار داشت دیگه، یعنی نقطه مقابل دستگاه خلافت بود. علت اینم که فاطمه زهرا میگفتن علی اجرا نکند، گفتن یه وقت شما مثل داستان سقیفه میخواید سکوت کنی، اگر اینجا میخواید سکوت کنی بگو به من تا به دیگری وصیت کنم او اجرا کنه. توجه میکنید؟ و او دیگری که بود زبیر، خب خیلی پس نزدیکه، و لذا خود امیرم میفرد از زبیر و منا اهل البیت، میگن منا اهل البیت، حتی نشأ ولده المشؤوم عبدالله. این عبدالله که آمد، بله، این انحراف رو در زبیر ایجاد کرد، زبیر شد اون. ببینید عرضم اینه، فتوعت له نفسه قتل اخی، داستان دفعتن، یعنی یه قهرمان بزرگ مثل زبیر کارش میرسد به اون جایی که میشد یکی از برپا کنندگان جنگ جمل. چرا؟ گام به گام. یه گام که دنبال نفس رفتی، گام دوم، گام سوم میارد تا اون جایی که به بادت میده.
امامت حضرت قبول داشتن و در مقابل امام چه جمله ایست از حضرت نقل شده که اگر شما میکنیم که برفر هم در سکوت بکنن، حضرت درهان باید راضی باشد به سکوت. چرا فرمودن این شبهی دید که جوابش چی میشه؟
حضرت باید اون امیرالمومنین یه وظیفه ای دارن، فاطمه زهرام یه وظیفه ای دارن در دفاع از علی. توجه فرموده؟ ولذا در نطقشونم تا تو قضیه خطبه فدکی هم در مورد امیرالمومنین دارن صحبت کرد. بعدم که طبق نقل چقدر چند شب رفتن در دفاع از امیرالمومنین، خانه کی؟ خانه بله بفرمایید مهاجرین و انصار. البته نتیجه ای نبخشید. در هر صورت هر که وظیفه خودشو داره، امیرالمومنین مأمور به سکوتن که شق عصای مسلمین نشه. دینیست نوپا، اگر اختلاف بیفتد اساسش از بین خواهد. پس امیر از حق مسلم قطعی خودش به جهت نابودی اساس دین گذشت کرده است طبق دستوری که داشته است. اما زهرا لازم نیست حرف نزنه، لازم نیست ساکت باشه. فاطمه زهرا حرفشو میزند و زهر توجه فرمود. حالا هم یه وصیت شخصی است، زهرا نمیخواد غاصبین خلافت
لعنت الله
بر جنازه او نماز بخونن یا در تشییع و دفنش حاضر باشن. این حق یه نفر هست یا نه که بگه کی بر من نماز بخونه، چه جوری مرا دفن کنید؟ این حقشه یا حقش نیست؟ حق مسلمشه. خیلی خوب، نزدیکترین فرد به او شوهرشه، امیرالمومنین. میپرسد آقا شما میتوانید وصیت مرا اجرا بکنید؟ چون این وصیت بار سیاسی داره. بار سیاسیش اینه که دستگاه خلافت صبح روز دفن با عمله و اکره آمدن تو بقی نفش قبل کنن دیگه، درسته؟ پس بار سیاسی داشت. تنها دختر پیغمبر از دنیا رفته است و خلیفه پیغمبر بر او نماز نخوانده است و این تنها کسی است که پیغمبر فرموده است که رضای فاطمه رضای خداست و غضب فاطمه غضب خداست. ببینید دو تا چهار تا، یعنی با یک معادله خیلی ساده عقلی قسم خلافت ثابت می شود. رضایت فاطمه رضایت خدا، غضب فاطمه غضب خدا. اینو همه نقل کردن، این تو بخاری هم هست. خب استاد محقق فرمودن از بخاری ثابت کنید، این تو بخاری، سه جای بخاری این حدیث است. غضب فاطمه بله رضا سه جا این حدیث که الان میگم هست. این حدیث همشون نقل کردن. سه جای بخاری میگه زهرا ماتت و هی غاضبتون علی ابی بکر
لعنت الله علیه.
سه جاش خوش خوب. این سه جا وقتی سه جا میگه تو بخاری مطلب تمام است دیگه، یعنی خدا راضیه به این خلافت نیست. این بار داشت، بار سیاسی خیلی بزرگی داشت و لذا اونا هم میخواستن خونسا کنن. فاطمه زهرا وصیت کردند رو این مطلب. او وقت نمیدوند. آیا سؤال این است امیرالمومنین شما اجرا میکنید یا مثل داستان سکوت مأمورید که نکنید؟ اگه بناس وصیت من اجرا نشد بگید من دیگری رو میگذارم به عنوان وصی. دیگری کسی که ذهن زهرا روش رفت زبیر است. یعنی اینقدر شجاع و دلاور بود و اخلاص به امیر داشت. توجه میکنی؟ خب نه محرم مننا اهل البیت حتی نشأ ولده. حالا اینا مثال بود. داستان این است که فتوعت له نفسه قتل اخیه، یعنی نفس ببینید برادرت پدر و مادرش آدم بکشن، شما اگر برادرت تب بکنه ناراحت میشی، حالا خودت بشی قاتل برادر. خب برادری که پشت کسیست، الان انکسر زهری، برادر ابوینیشو نفس کاری میکند که برادر خودشو بکشد. شما ببینید چه کرده است این نفس. اما گام به گام قتل اخی، فقتله فا دیگه تسبیبه، توعت که شد این متابعه نفسانی، این نفس که آروم آروم اینو آورد جلو تا قتل برادر دیگه فقتله کشتش. توجه می‌کنید اما ندفعتن واحده علت تدریج میاد جلو. ولذا توجه کنید تو همون راه های اول باید جلوی نفس بسته بشن. اگر تو همون گام های اول بسته نشن دیگه حد یقف ندارد. به قتل برادر که می انجامد به قتل خودش هم می انجامد. یعنی امروز در این چیز فضاهای مجازی یه مدی شده است خودکشی آنلاین. به دوستانش تو گروه هایی که هست پیغام میداد من فلان ساعت خودمو میخوام بکشم. اگر میخوان شاهد باشید برای خودکشی من این ساعت بیان رو چی؟ بیان رو خط من. همون ساعتی که اعلام کرده است تصویرشو اینترنتشو روشن میکند، گوشیشو روشن میکند، فیلم خودش رو میگذارد، میرد مثلا به هر کیفی که میخواد خودشو بکشه و خودشو به اون حیث و اینا بهش میگن خودکشی آنلاین. توجه میفرمایید که دوستانش ببینن. و لذا در بعضی از اینا مثلا میگن 1000 نفر 1500 نفر شاهده این خودکشی بودن که همشون دارن میبینن آنلاین که این دارد خودشو چیکار میکنه؟ دارد خودشو میکشه. یعنی فتوعت له نفسه قتل اخی. بعضی وقتا میرسد به قتل خودش که قتل نفس متابعه نفس کار رو به اینجا میرسونن. فاسبح من الخاسرین. حالا که برادر رو کشت، برادر که مقتول شد، فاسبح تسبیب به واسطه یه قتل برادر اسبح من الخاسرین. اسبح معنیش این نیست که قتل برادر تو شب بود که صبح که شد چه شد جزء زیانکاران شد. نه، این داله بر در شب بودن قتل فاسبح من الخاسر. ولو اصلش اسبح و ام سا به معنا به صبح رساندن و به شب رساندن است. اصل اشتقاق لغتش این است، اما در لغت عرب و محاورات عرب به معنا ساره به کار میره. درسته؟
فاس میگن جنون آنی هست اشتقاق چیزی.
چرا اونم یه بیماری است جنون آنی، لکن اینا جنون نیست. شما ابن سعد رو مجنونش ندانی، ابن ملجم مجنون نیست. مجنون این حال که شما تو کوچه و بازار میبینین و کم لهم نزید، اما اونا مجنون نیستن. اونا با تعقل محض ابن سعد راهش را انتخاب کرده است، اما تعقلی که این تعقل را شهوت باش همراهه. ایران پدرم فتح کرده است، چرا من فاتح جایی که فرماندار جایی که پدرم فاتح اوست نباشه؟ تجربه این نفس لا یزال دلش میخواد بشود فرماندار ایران. حالا رسید به یه جایی که یک خبیثی مثل کی؟ ابن زیاد از این حدیث نفسانی ابن سعد استفاده کرد، از این نقطه ضعف گفت میخوای بری بسم الله فرماندار ایران بشی، بیا برو کار حسین رو تمام کن، این قائله رو جمع کن، بیا فرمانداری ایرانت مسلم. گفت فرمانداری ایران رو اومدیم و زیرش زدیم، نوشت بش داد، گفت پیش برات مینویسم بده، این حکم فرمانداری ایران مال تو، اما مشروط به جمع کردن قائله حسین است. عمر سعد نگفت میرم حسین میکشم میرم فرماندار میشم، گفت میرم سراتشا هم میارم، ما با حسین آشنایم، غریبه که نیستی، میریم یه دست رو بوسی میکنیم، یه سبح کم الله مساکم الله میگم، جمعش میکنیم قائله را. توجه میکنید اون وقتی که از کوفه عمر سعد بیرون اومد بناش قتل حسین نبود. توجه میکنید اما نفس گام به گام بردش جلو و لذا متابعه نفس نتیجش این است. تبعت له نفسه قتل اخی فقط له برادر کشت فاصبح یعنی ساره فساره من الخاسرین، یه مرتبه دید تمام سرمایه رفته است، جزء خسران آن ضرر به اصل سرمایه است. دید ساره من الخاسرین، دید اصل سرمایه رفته. اصل سرمایه چیه؟ اصل سرمایه این است که امیر می‌فرماید. نهج البلاغه حکمت 444. الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها، آیا یه آزاده‌ای نیست؟ حر یعنی حر از تعلقات شهوانی دنیوی. علا هرون یدع و حاضه لمازه لأهلها، لمازه آقای زفر یعنی چی؟ یعنی این لقمه ای که تو دهان دیگری است. تا حالا دیدین اگه کسی از دهنش یه لقمه دراره بگذاره شما میخوری؟ میفرماین این لمازه. علا یدع و هرون حاضه لمازه، لمازه بقیت و طعام فلفم، یعنی غذایی که جویده اید یه تیکشو پایین دادید اون یه تیک دیگهشو درارید. خب چرا تعبیر به این کردن از دنیا؟ خاطری که این دنیا قبلا دست دیگران بود. این خانم قبل این که بیاد پیش شما پیش دیگران بود، این که از اول صفر کیلومتر نمید پیش شما کش، این دست بقیه بود، این قصر دست بقیه بود، این خونه دست بقیه بود، این باغ دست بقیه بود، غیر اینه؟ اینا جای دیگه بود، حالا آوردنش برا شما. تو این قصر کی بود؟ یه عده دیگه بودن، حالا یا مردن یا رفتن یا هرچی، حالا رسید به شما. پس لمازه، تعبیر به لمازه صحیحه. این بقیه تو طعام فلفم، یه عده دیگه از این استفاده کردن، درسته؟ حالا یه عده دیگه از این است، آیا حر آزاده ای نیست که این لمازه را برای اهلش؟ لمازه مالی کی هست؟ مالی حیوانات پست، سگ و گربه و اینا، کلاغ و ولی امثال این حیوانات پست، غذای نیم خورده دیگران را که از دهن بریزید بیرون اونا میخورن. یعنی ای کسی برد سراغ این لمازه مثل او حیواناته. خب بعد میفرمایند شاهد من اینه، انه لیس لانفسکم ثمن الا الجن، اگر میخوای خسران نکنی این لیس لانفسکم ثمن الا الجنة، میخوای بفروشی تو هر فروش سود و ضرره، درسته؟ میخوای ضرر نکنی راه فقط همین است، به جنت بفروشی. اگر به جنت فروختی ضرر نکرد بردی، اما اگر به جنت نفروختی ضرر کردی. ترجو هم حر ضرر نکرد، مرد اما ضرر نکرد. همین الان برید ببینید تو عراق چی براش ساختن، یک گنبد و بارگاهی جدیدش را دیدی؟ مفصل براش بله اون یه اتاق و اینا جمعش کردن، یک گنبد و ذریح و تشکیلات مفصل، یه امامزادهی مفصل شد. هر هر پس ضرر نکرد، اما اونایی که کار هر را انجام ندادن تو عاشورا اونا ضرر کرد. کونا دنیاشون که نیست، آخرتشون هم که تو جهنم هم دیگه تردیدی ده. اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا، اگر میخوای جز خاسرین نباشی راش اینه که امیر فرموده است، فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا، اگر به جنت فروختی ضرر نکردی، محفوظ است ماله. اما اگر به کمتر از جنت راضی شدی به هر چی. گفت پیش آقا، گفت آقا ببخشیم، بله مثلا من نذر کردم که با شما چه کاری رو انجام دادم. دستی به ریش کشیدند و گفتند که مؤمن نمی شود لکن از اصرار قفلت نکن. یعنی چه بس؟ یعنی آقا بعض امور ببینید به اصرار، بعض امورم به قیمت فرق دارن. وقتی که ثمرت ابن جندب رو معاویه خواست، گفت بگو این آیه در شأن کی؟ ابن ملجم است. اون آیه در شأن علی است. علا خلافی که جد؟ گفت نمیگم. بهش گفت اینقدر میدم. گفت نمیگم. قیمتو 400 هزار درهم شد. 400 هزار درهمو که گفت بده. گفت بده و آمد تو مسجد و گفت آیه، این آیه در حق ابن ملجم است. کدوم؟ ان الله اشترى من المؤمنین. گفتیم 400 هزار درهمو گرفت، اما به 10,000 و 50,000 و 100,000 و اینا راضی نشد. 400 هزار تا که معاویه میدونست قیمت، معاویه از خود جنس این مردم است، میدوند هر کسی یک چی دارد، یه نرخی دارد، نرخشو بده یالا پولش. نرخ ثمرت ابن جندب 400 هزار بود فروخ. امیر میفرمایند به هر چی بفروشی خسران است الا الجنت. پس بنابراین فاصبح، اگر متابعه نفس کردی به کمتر از جنت فروختی. وقتی که به کمتر از جنت فروختی فاصبح من الخاسرین. و صلی الله علیه و آله.